علی‌رغم توافق حاصل شده میان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در زمینه بحران مهاجرت در نشست بروکسل، سران کشورهای اروپایی نسبت به اجرای این توافق اختلاف نظر پیدا کردند. جناب آقای جلال ایجادی، نخستین پرسش من از شما به عنوان جامعه شناس و استاد دانشگاه این هست که در اجرای این توافق چه مشکلات و موانعی وجود داره و علت اختلاف نظرهای ایجاد شده بین سران کشورهای اروپایی در این زمینه چیست؟
قراردادی که امضا شد که کمابیش همه ابراز شادمانی کردن به خاطر اینکه بیان یک برار سیاست مشترک کشورهای اروپایی بود، از جمله در دو زمینه میشه به صراحت مواد اون رو در نظر گرفت. یکی این که بر این پایه قرار گذاشته شدن که نسبت به کشوری که بیشتری مهاجران به سوی اون میان، سایر کشورهای اروپایی دارای یک نوع همبستگی و در واقع تقسیم کار بکنن، و دو در ارتباط با مسئله مربوط به این که گفته شد در درون اروپا کشورهای اروپایی مراکز بسته‌ای برای نگه داشتن این پناهندگان یا به هر حال مهاجرین به وجود بیاد که این وقت بررسی بکنه که چه کسانی از اینها مهاجر اقتصادی هستن و چه کسانی میتونن به عنوان مهاجر سیاسی و یا به هر حال پناهنده تلقی بشن. خب این روی خطوط عمومی توافق بود، ولی بلافاصله این مسئله براشون مطرح شد. خب اگر بنابر این بفرض ما الان در لحظه کنونی ایتالیا رو داریم، ایتالیا یک کشوری هستش که در لحظه کنونی بیشترین به اصطلاح فشارها از طرف تمام شبکه‌های قاچاقی که به اصطلاح افراد رو از ساحل جنوبی مدیترانه به طرف شمال مدیترانه میان وارد آب‌های این کشور میشن. پس بنابراین اگر بحث این هستش که ما باید توافق بکنیم و نوعی حمایت با این کشورها رو داشته باشه از جمله ایتالیا، خب پس این تقسیم وظیفه به چه صورتی خواهد شد؟ به این خاطر که اول از اون درسته که آلمان ها در طی دو سال پیش حدود 1 میلیون نفر رو قبول کردن، ولیکن امروز به لحاظ استراتژی های سیاسی درونیش و اون توافق و اون تمایل رو ندارن، و از سوی دیگه هم فرانسه هم به لحاظ اینکه میگه که من در واقع وظیفه خودم رو انجام دادن، از روی حدوداً 40,000 نفری که در طی یک سال گذشته بوده حدود 5,000 نفر رو گرفتم، و بنابراین بلافاصله علارغم اینکه اون ماده اون توافقنامه اعلام میکنه که کماکان این همبستگی ادامه پیدا بکنه، ولی که در عمل ما مواجه با این میشیم که عملا کشورهایی که باید در واقع نرمشای بیشتری نشون بدن این نرمش رو نمیتونن نشون بدن، و از سوی دیگه هم ایتالیا افراد رو که بناگزیر وارد کشورش میشه سعی میکنه اینها رو بیاد و اینها رو تشویق بکنه برن به کشورهای دیگه. و اگر خاطرتون باشه فرانسه هم در همین چند هفته اخیر بود، حتی یه سری از این مهاجرین رو در سر مرز جنوبی خودش بین ایتالیا و فرانسه جلوی مهاجرین رو گرفته بود و میگفت من شما رو نمیذارم بیایید. بنابراین جنبه عملی این به این ترتیب هست. جای نکته دیگه خدمتتون عرض می‌کنم در ارتباط با اینکه اون مراکز زیر کنترل شده به وجود بیاد که اینها رو بررسی بکنن که به اصطلاح مهاجرین اقتصادی از پناهندگان سیاسی جداسازی بشن و این حرفا، این مشخصا در کجا در کدوم منطقه باید صورت بگیره؟ خب تمایل آمریکا، تمایل فرانسه و حتی اسپانیا بر این بود که خب اینها بیشتر نزدیک به ایتالیا هستن و ایتالیا مثلا باشه همچین حالتی رفا، ولیکن ایتالیا این رو قبول نکرد و به خصوص اینکه یک جریان راست جدیدی بر سر قدرت آمد و کاملا مخالفت کرد. یه ایده دیگه بر سر این بود که بفرض در کشورهای دیگه غیر اروپایی مانند مراکش یا بفرض مانند خود لیبی این مسئله صورت بگیره، ولی مراکش این رو مخالفت باش کرد و لیبی هم در واقع به لحاظ اساسا وضعیت همریختی که داره معلوم نیست و انواع اقسام شبکه‌های گوناگون وجود داره. بنابراین البته میتونن اینها چه بسا نقشایی بازی بکنن، ولی کن آنچه که به اختلافات برمیگرده این هستش که امروز به طور عملی بالاخره اگر باید این میزان مهاجرین رو کم کرد، خب کم شدن البته به خاطر اینکه حدود 1,600,000 نفر بود در 2015، الان شده به 40 یا 45,000 نفر، برابری میزان پایین اومده، ولی همین میزان به لحاظ فشارهای سیاسی که وجود داره در شرق اروپا، کشورهای مانند مجارستان و لهستان و غیره که اونها مخالفت قطعی میکنن و سوی دیگه هم ایتالیا که باز مخالفت میکنه، و بنابراین این مسئله مورد در واقع اختلافات شدید در حوزه عملی و سازماندهی عملیش بین کشورهای گوناگون اروپایی به خودش رو به این ترتیب نشون میده.
پیامدهای این توافق برای کشورهای اروپایی چه خواهد بود؟
توافق این هستش که اگر ما باید همکاری بکنیم، خب اروپا میگه خیلی امر خوبی است که ما به توافق رسید و حداقل از نظر انظار عمومی بین المللی می‌خواست نشون بده که ما میتونیم یک گام‌های مشترکی داشته باشیم. ولی توافق عملی برای این قضیه چگونه خواهد شد؟ به این ترتیب که اینها باید در واقع توافق بکنه از نظر به اصطلاح به شکل عملی. اگر بفرض شما در نظر بگیرید امروز توافقایی که بین اروپا و ترکیه شد، میزان ورود مهاجرین به سوی اروپا از طریق ترکیه و پس از اون از طریق به اصطلاح یونانیت‌ها بسیار محدود شد. چرا؟ به این خاطر که بین اروپا و ترکیه توافقاتی شد و ترک‌ها در واقع یه مقدار امکانات مالی گرفتن و به این ترتیب جلوی این آمدن این مهاجرین رو در واقع به نحو زیادی محدود کردن. حالا همین قضیه هم برای به اصطلاح کشورهای مثلا لیبی مطرحه. آیا کشور لیبی با چه کسی باید مذاکره بشه؟ و تمام اونجا هم به اصطلاح دولت هست هم نیست، شبکه‌های مختلف قاچاق هستش، وارد مناسبات و مذاکرات با هر کدوم از این شبکه‌ها باید شد یا با خود مختاری‌های محلی باید شد، خود یک دردسر هستش. و بنابراین در این زمینه حتی از نظر قانونی توافق نیست، به خاطر اینکه فرانسه قانون فرانسه میگه اینطوری نمیتونه تشخیص بده، یعنی این رو در نظر نگرفته که در یک کشور خارج از کشور خودش افراد به اصطلاح پناهنده سیاسی و غیر سیاسی رو مشخص بکنه و بر اساس اون افراد پناهنده رو وارد کشور خودش بکنه. کسانی که میخوان طرف موقعیت پناهنده سیاسی بگیرن وارد در واقع خود کشور فرانسه باید شده باشن که اون وقت بخواد پرونده‌اش رد بشه یا قبول بشه. بنابراین از نظر قضایی اختلاف نظر هست، از نظر اینکه به هر حال سازماندهی این مراکزی که باید باشه اختلاف نظر هستش و بنابراین اگر بخوان این توافق‌ها یه مقدار قوی‌تر باشه باید به طور خیلی عملی دور هم جمع بشینن، بیان که عملاً در چه میزانی هر کدوم از این کشورها مهاجرین رو انتخاب بکنن یا به هر حال بپذیرن. تا زمانی که این ایده عمومی هستش و تمایل عمومی اینها هستش برای اینکه به اصطلاح حامی همدیگه باشن، این کار به نتیجه نخواهد رسید، به خاطر اینکه عملاً در کردار تمام این سیستم های به اصطلاح اداری و پلیسی بر پایه اون رهنمودهای سیاسی که وجود داره عمل میکنن. و از طرف دیگه یک جنبه‌ای که ما باید در نظر بگیریم وضعیت این کشورها یا مستقیما کشورهایی هستن که زیر کنترل جناح‌های راست و راست افراطی قرار گرفتن، یا کشورهایی هستن مانند فرانسه که به هر حال جریان راست یا راست افراطی پیوسته و پیوسته از این مطلب استفاده های تبلیغاتی و سیاسی میبره. بنابراین برای همه این دولت‌ها یک مشکلی هست که چگونه در برابر این امر مهاجرت باید سیاست خودشون رو تنظیم بکنن. تمام تلاشی که میتونن اینها بکنن اینه که میزان در واقع مهاجرین رو از همون ابتدایی در کشورهای خودشون در واقع بتونن تا یه حدودی محدود بکنن، که این هم باز کار بسیار بسیار سنگینی هست، سرمایه گذاری میخوادش، روابط اقتصادی با کشورهای مربوطه میخواد، امری ازش پیوسته گفته میشه، ولی تا به حال اینکه برن رو پروژه‌های اقتصادی، پروژه‌های ایجاد اشتغال که در اون کشورهایی که این مهاجرین دارن میان جلوی در واقع حرکت اینها گرفته بشه، ما به چنین نتیجه عملی در واقع نرسیدیم. بنابراین مشکلات برای این کشورها زیاده و از نظر عملی هم برها باید ببینن که تقسیم این به اصطلاح نیروهای مهاجر به چگونه خواهد بود. همیشه این کار ساده‌ای نخواهد.
با تشکر از شما جناب آقای جلال ایجادی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، به خاطر فرصتی که در اختیار رادیو بین‌المللی فرانسه قرار دادید.